خانواده های ساکنان برج میامی در بیرون از ساختمان با چشمانی اشکبار چشم انتظار دیدن خیشاوندان خود بودند. و اما این وقایع را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ در قانون طبیعت هر عملی دارای عکس‌العملی است. این اصل در تعالیم مذهبی اهمیت فراوان دارد. بازتاب اعمال در ابعاد گوناگون میتواند دارای انعکاس دنیایی باشد یا کیفر و پاداش آن به جهان دیگر موکول شود. مولوی دنیا را کوهی میداند که اعمال انسان همچون پژواک صدا در آن میپیچد و سپس به خودش باز میگردد. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. عزیزان، بنابر این اصل زمین به عنوان دنیایی که انسانها در آن مورد آزمایش الهی قرار می‌گیرند، دارای مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که بر آن حاکم است. برخی این قانون را نظام احسن نامیده‌اند و منظور از آن نظامی است که قوانین آن خطاپذیر نیست و هر عملی را عکس‌العملی است. اعمال انسانی در دنیا دارای نمود بیرونی و درونی است. اعمال بیرونی کارهایی است که توسط اعضای بدن انجام می‌گیرد و یا مربوط به امور دنیوی است و اعمال درونی عبارت از افکار انسان است که می‌توان از آن با عنوان نیت یا خواسته قلبی یاد کرد. طبق قانون طبیعت ما انسان‌ها عکس‌العمل کارهای خود را دریافت می‌کنیم و قوای درونی انسان بگونه است که در بسیاری از موارد هنگام احساس بی‌نیازی به خداوند شروع به سرکشی می‌کند. قرآن کریم در آیه 42 سوره مبارکه انعام تأکید می‌کند که خداوند بر اقوامی رسولانی نازل کرده، اما به سبب نافرمانی آنها بلایایی نازل نموده و هلاکشان ساخته است. اما آیات بر این نکته تصریح دارند که همین بلایا معلول گناهانی است که مرتکب شده اند، چرا که بر اساس آیات قرآن خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمی دارد. دوستان عزیز شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو زهرا آسیایی جلب می‌کنیم که مروری دارد بر روزگار و آثار شیخ عطار نیشابوری.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه فرهنگنامه. امروز قصد دارم شما را بیشتر با عطار نیشابوری آشنا کنم. فریدالدین محمد عطار نیشابوری، معروف به عطار و عطار نیشابوری، شاعر و عارف ایرانی قرن ششم و هفتم هجری قمری بود. از جزئیات زندگیش اطلاعات کاملی در دست نیست. او در سال 540 هجری قمری یا 537 هجری قمری در منطقه کتکن حوالی نیشابور به دنیا آمد و در حمله سربازان مغول به نیشابور اسیر و سپس در سال 617 یا 618 کشته شد. پدر او دارو فروش بود و فریدالدین نیز ابتدا به شغل پدر مشغول شد. او برای کسب علم به هند، عراق، شام و مصر مسافرت کرد. سپس به نیشابور بازگشت و تا پایان عمر در آنجا زیست. عطار با علوم مختلفی مانند قرآن، حدیث، تفسیر، طب، نجوم و کلام آشنا بود که نتیجه آن در آثارش نیز دیده می شود. 25 فروردین در تقویم ایران به عنوان روز ملی بزرگداشت عطار نیشابوری نامگذاری شده است و مراسم و نشست‌های مختلفی در این روز برگزار می شود. اشعار منظوم عطار نیشابوری شامل الهی نامه، اسرار نامه، جواهر نامه، خسرو نامه، مصیبت نامه، منطق الطیر، دیوان اشعار و مختار نامه است و آثار منصور یکی از مهمترین کتاب‌های عطار تذکرة الاولیا است که به نثر نوشته شده. این کتاب حکایت‌ها و گفتارهایی از اولیای الهی را از امام صادق علیه السلام تا منصور حلاج شامل می شود. شود. ممنونم از همراهیتون. زهرا آسیایی، مخصوص برای مجله فرهنگنامه.
دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا نگهدار عزیزان.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، نمایش را همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، کارگردان جواد پیشگر، قسمت هفتم.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی. در نوبت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار، توسن خوشخرام سخن را بدان گونه به جولان درآوردند که خواجه نعمان تاجر در جزیره بانوی ژنده‌پوشی را می‌بیند. اسیری بود به جا مانده از حمله پتروس شاه به دیار ملکشاه روم. خواجه بعد از به دنیا آمدن فرزند وی با بانو ازدواج می کند. نام فرزند را ارسلان می گذارند. 18 سال می گذرد و ارسلان در شجاعت و هوشمندی سرآمد می شود. جان پادشاه مصر را نجات می دهد. پهلوان الماس خان و اربابش سام خان را به درک واصل می کند و روم را پس می گیرد. در کلیسا با دیدن تصویر فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگی عاشق وی می شود. عزم تصرف کشور فرنگ می کند تا بتواند صاحب فرخ لقا شود. امیر ارسلان با لباس مبدل به فرنگ می رود، در حالی که پتروس شاه فرنگ با تدبیر وزیرش قمر وزیر تصویر او را به دروازه های شهر آویختند تا او را به بند کشند. از سوی فرخ لقا که تصویر امیر ارسلان را دیده، یک دل نه صد دل عاشق وی شده است. امیر ارسلان با تدبیر خواجه طاووس جان پناهی می آورد و نام خود را الیاس فرنگی می گذارد و در تماشاخانه خواجه کاووس، برادر خواجه طاووس، دو وزیر پتروس به نزد امیر ارسلان می آیند. ولی وی انکار می کند که فرزند ملک شاه رومی است. روزی می شود که امیر هوشنگ پسر پاپاس شاه به خواستگاری فرخ لقا آمده است. حالا ادامه داستان امیر ارسلان نامدار را بشنوید.
بگو بدانم جوان، امروز صبح شنیدی که منادی در شهر چه میگفت؟
چه میگفت؟ نمیدانم.
امیر هوشنگ پسر پادشاه قلاد چهارم فرنگ است و به خواستگاری ملکه آفاق میآید. اگر به من میگفتی قمر وزیر، دستم به دامنت، من امیر ارسلان هستم و عاشق فرخ لقایم و پناه به تو آوردم، نمیگذارم پتروس شاه دختر به امیر هوشنگ بدهد. کاری میکنم پتروس که با تو دشمن است دوست تو بشود و دست ملکه را در دست تو بگذارد.
تو عجب آدمی هستی وزیر. دو ماه پیش تو قسم میخورم من الیاس هستم و امیر ارسلان را نمیشناسم و تو باور نمی کنی.
باز هم میگویم تو امیر ارسلان فرزند ملکشاه رومی هستی.
اصلا من فرخ لقا را کجا دیدم که عاشقش شوم؟ پتروس شاه به من یک لاغبا دختر میدهد؟ من نوکر هستم، چه کار با دختر پادشاه فرنگ دارم؟ به جلال خدا اگر یک بار دیگر چون این سخنانی بگویی حیا رو کنار میگذارم و دست از جان بر میدارم و آنچه از دهنم نامربوط بیرون میآید میگویم. تا کی؟ شما چه از جان یک بچه 18 ساله میخواهی؟
جوان اگر بیشتر از این تغییر کنی باز هم هیچ نمیگویم. اگر من جای تو بودم خودم را میکشتم. از اینها گذشته اگر امیر ارسلان نیستی چرا تا من اسم امیر هوشنگ و ملکه را میبرم رنگت میپرد و حالتت دگرگون میشود؟ دیگر یقینم شد که امیر ارسلان. بسیار خوب، نگو. اگر به کوری چشمت همین امروز بنای عروسی را نگذارم و دختر به امیر هوشنگ ندهم و داغ فرخ لقا را به دلت نگذارم، قمر وزیر نیستم. به دژبان بارگاه میگویم راحت دهد که شاهد خواستگاری باشیم. خواجه کاووس، وقتی امیر هوشنگ میآید الیاس را بیاور بیرون دروازه که تماشا کند.
امیر هوشنگ به خواستگاری فرخ لقا میآید. قمر وزیر قسم خورد که دختر را به او میدهد. به خدا قسم، به خدا قسم اگر چون این کاری بکند خودم را خواهم کشت.
قربانت گردم، مهابت تو اگر بانگ در زمان زند قطار هفته ی ایام بگسلد مهار. عمر و دولتت را خلاق 18,000 عالم و مصور بنی آدم زیاد کند.
آفرین آفرین.
وزیر هدایا را بیاور. دویز خانچه جواهر و امتعه و اقمشه نفیسه گرانبها و تحفه و هدایای قیمتی قلیل پیشکشی است که برای نثار قدوم مبارک آوردم. باید قبول بفرمایید اگرچه قابل خاک پای مبارک نیست. و این نامه برای شماست.
فرزند ضرور زحمت نبود. رضا به زحمت شما نبودم. این نامه چیست؟
این نامه دوستانه را پدرم با پیشکش به خدمت فرستاده است.
بسیار خوب. شمس وزیر نامه را بگیر و بخوان.
اول نامه به نام خدا، دوم به نام عیسی روح الله، سوم به نام خواجه اعظم، چهارم از من که پاپاس شاه فرنگی هستم، به نزد برادر عزیز خودم اعلی حضرت پتروس شاه. از آنجا که اتحاد و دوستی آن اعلی حضرت را نسبت به این دولت زیاد از حد می دانم و رابطه برادری و دوستی بین دولتین محکم است، لحاظا نور دیده خود امیر هوشنگ را با وزیر و پیشکش فرستادم. در حق او پدری کنید و دختر خود ملکه آفاق فرخ لقا را به رسم التفات به او بدهید و با دل شاد روانش کنید و اگر قابل نباشد و مصلحت ندانید باز هم به طوری نیکو روانش کنید. تمام.
فرزند بنشین.
قربانت گردم، جواب نامه چیست؟
شمس وزیر، امیر هوشنگ تازه از راه رسیده و خسته است. من هم باید با وزیر و امیرانم مشورت کنم. امروز امیر هوشنگ برود در اردویش خستگی بگیرد و چند روز در اینجا باشد تا مشورت و مصلحت از وزیرانم بکنم. هر طور که صلاح دولت من است جواب میدهم. تو میتوانی بروی امیر هوشنگ.
سپاسگزارم پادشاه.
حضرات، شما که معتمدان درگاه من هستید و چندین سال خدمت مرا به صداقت کرده اید، چه صلاح می دانید؟ شمس وزیر، ابتدا تو بگو.
قربانت کردم، اگر از پیر غلام جان نثار مصلحت می کنید، بنده صلاح دولت شما را نمی بینم که دختر شما در خانه امیر هوشنگ باشد.
چرا؟
بنده در رمل دیدم که ستاره امیر هوشنگ با ستاره ملکه آفاق مطابق نیست و دختر شما قسمت این پسر نیست. اگر به زور بخواهید بدهید، بسا فتنه و حادثه برمیخیزد، خونها ریخته میشود و جانها طلب میشود.
وزیر، مگر جوانی بهتر از امیر هوشنگ هست که لیاقت دامادی مرا داشته باشد؟
الحق که امیر هوشنگ امروز در دنیا تاغ است و بهتر از اوی نیست. ولی مطمئن میگویم این دو به هم نمیرسند.
پس از این قرار دختر من قسمت کیست؟
قربانت کردم، دختر شما فرخ‌لقا قسمت و مال امیر ارسلان شاه رومی پسر ملک شاه است.
وزیر، امیر ارسلان دشمن من است و به خون او تشنم. یک قطره خون او را با عالمی برابر می دانم، چطور دختر به او بدهم؟
پس صبر کن، امیر ارسلان را که کشتی آن وقت دختر شوهر بده.
پس جواب امیر هوشنگ را چه بدهم؟
جواب امیر هوشنگ با من قربانت کردم.
چگونه؟
در جواب نامه پاپاس شاه می نویسم که تا زنده‌ام با امیر ارسلان شاه جنگ دارم. او لشکر مرا شکست داده است و در حقیقت عزادارم. اگر امیر هوشنگ دختر مرا بخواهد، 2 یا 3 سال صبر کند تا من سپاه جمع کنم و دشمنم را شکست بدم. آن وقت دختر من مال امیر هوشنگ است. یا آن که در عوض شیربهای دختر من، امیر هوشنگ برود و علاج دشمن مرا بکند و سر امیر ارسلان رومی را برای من بیاورد.
قمر وزیر، تو چه میگویی؟
قربانت گردم، شمس وزیر راست نمیگوید. مگر فقط شمس وزیرم رو استرلاب میداند؟ آیا اعتقاد به بنده دارید یا خیر؟
شما هر دو در علم نجوم قرینه ندارید و هرچه شمس وزیر میداند تو هم میدانی.
پس چرا آن که شمس وزیر میگوید در هم دیده است من ندیدم؟ شمس وزیر خائن دولت است و دروغ میگوید و از روی خیانتکاریست، چون وی چند سال است که مسلمان است و از دین ما دست کشیده است و امیر ارسلان هم مسلمان است. برای آن که با امیر ارسلان هم دین است این دروغ ها را میگوید. جوان از امیر هوشنگ بهتر کجا یافت میشود؟ قسمت یعنی که گیریم حرفای شمس وزیر درست باشد و شما بخواهید دختر به امیر ارسلان بدهید، آن وقت مردم عالم چه میگویند؟
های نمک به حرام، مسلمانی و با دشمن من رابطه داری و دروغ میگویی؟ قمر وزیر چه میگوید؟ میخواهی دختر به ارسلان بدهم و این ننگ را تا قیامت به سر خود بگذارم که پتروس شاه از ارسلان ترسید و دختر خود را به او داد؟
محض این که هم دین او هستی، چشم از نان و نمک 30 ساله ما پوشیدی و میخواهی مرا ضایع کنی؟
قربانت کردم به جلال خدای 18000 عالم، قمر وزیر دروغ میگوید. من نه مسلمانم و نه با امیر ارسلان دوستی دارم و نه او را میشناسم. قمر وزیر از دشمنی میخواهد مرا ضایع کند. دشمنی به نان و نمکت کردم اگر دروغ بگویم. ستاره ملکه و امیر هوشنگ ضد یک دیگرند و دست این دو به هم نمیرسند و در شب عروسی خونها ریخته میشه.
اگر تو مسلمان نیستی و امیر ارسلان را نمیشناسی، چرا حمایت او را میکنی و میگویی دخترت را باید به او بدهی؟
قربانت کردم، من کی به شما عرض کردم که دختر به امیر ارسلان بده؟ عرض کردم که ستاره امیر ارسلان با ستاره ملکه مطابق است و الفت دارد. شما از جمیع کاهنان و منجمان بپرسید این عرضها که من کردم راست است یا دروغ. در این مدت 30 سال از من چه دروغ و خیانتی به دولت شما سر زده است؟
تا به امروز خیانتی ندیدم.
خائن دولت تو منم یا قمر وزیر که 2 سال پیش از این ادعای عشق با ملکه آفاق می کرد و پیش شما به خواستگاری فرستاد؟ خصبش کردی اما به توسط من بر سر کارش آوردی. خیانت از این بیشتر می شود؟
چه می گویی قمر وزیر؟ چرا دروغ می گویی و می خواهی فساد برپا کنی؟
شمس وزیر دروغ می گوید. مسلمان است و این خاج و زنار را محض تقیه به گردن انداخته است و می خواهد خیانت کند و شما را ضایع کند. اگر در جواب پاپاس شاه سر امیر ارسلان را شیربها بخواهی، مردم عالم خواهند گفت پتروس شاه خودش از عهده یک بچه 18 ساله بر نیامد و به کسان دیگر عجز آورد و امداد خواست. این ننگ بدتر از ننگای دیگر است. حالا دولت خواه تو شمس وزیر است یا من؟
ای نمک به حرام، چون این دولت میخواهی با من به مکر و حیله را میرسی؟
بس کن نمک به حرام. جلاد جلاد،
تو میدانی من مسلمانم و محض رضای تو این افراز زدم. روا مدار که در دیار کفر به جرم مسلمانی کشته شدم. نجاتی کرامت کن.
گردنش را بزن جلاد.
قربانت کردیم. تقصیر شمس وزیر چیست که حکم قتل او را فرمودید؟
مسلمان است و به من خیانت کرده است و دروغ میگوید.
مگر در مدت این 30 سال که ما و شمس وزیر به در خانه تو خدمت میکنیم خیانتی از شمس وزیر دیده اید؟ و به جز از قمر وزیر از کس دیگر شنیده اید که شمس وزیر مسلمان است؟
خیر
قربان، اگر تا به حال نمک به حرامی در او ظاهر نشده است، حالا هم نخواهد شد. چرا ما امیران شهر نمی دانیم شمس وزیر مسلمان است و تنها قمر وزیر می داند؟ خوب نیست شما به حرف قمر وزیر که سالهاست عداوت قلبی با شمس وزیر دارد و می خواهد او را ضایع کند، وزیر اعظم خود را که چندین سال است به صداقت به تو و پدرت خدمت کرده است و جوانی را در خانه تو به پیری رسانده است، اینطور در میان مردم خفت دهید و سرشکسته سازید. این گونه پیش بروید امیدی به دولت و مملکت نیست. شما بدون اینکه راست و دروغ حرف کسی را مشخص سازید حکم قتل می دهید. پس بفرمایید ما را هم با شمس وزیر گردن بزن. این گونه دیگر به چه پشتگرمی جان نثار تو کنیم و در خدمت تو باشیم؟ حالا بفرمایید شمس وزیر را ببرند در زندان حبس کنند و بنای عروسی را بگذارند. اگر شب عروسی اتفاقی نیفتاد، شمس وزیر دروغ گفته است که صبح عروسی می توانید او را بکشید. آن وقت کسی شما را ملامت نمی کند. و اگر هم خدای ناکرده حادثه ای افتاد و شمس وزیر راست گفته باشد که چنین کاهنی را چرا می کشید، فردا برای شما پشیمانی نیست.
شمس وزیر را ببرید و در زنجیرخانه زنجیرش کنید.
وی پادشاه بیرم، برف خمر وزیر خواهن حکم قتل مرا می دهی. باشد تا روزی خیانت وی بر تو معلوم شود و بیایی و دست مرا ببوسی و بگویی غلط کردم. به داد من برس
تارت بلند بود که امیرانت وساطت کردند و نگذاشتند مرا بکشی. وگر نه قمر وزیرت خدمتی به تو میکرد که دودمانت به فنا میرفت. باشد تا روزی خطر مرا بدانی.
او را ببرید.
دستانم را رها کنید، خودم میایم. کمی صبر کنید. ای امیر ارسلان بی مروت، اینقدر به من بروز ندادی تا کار بدین جا رسید. میخواستم امروز نقشی برایت بزنم، بختت یاری نکرد و قمر وزیر نگذاشت. اگر زنده ماندم شرط خود ایستادم و تو را به وسط فرخ لقا میرسانم. اگر هم مردم حلال کن. جوان، دشمنی این نمک به حرام را امروز دیدی که با تو چه پای است. مبادا فریب او را بخوری. عشق است که ما رفتیم.
ای جانم، تو اینقدر دوستی با من داشتی و من نمیدانستم. اگر میدانستم تو اینقدر نیک خواه منی، روز اول به تو بروز میدادم که کیستم.
جا بودی فرزند؟ چرا نزد من نمی آیی؟
هر جا هستم دعاگوی شما هستم پدر.
تو را چه می شود؟ حالا تو هر روز را نداری، پژمرده ای.
از بی التفاتی شما و الا ناخوشی ندارم.
این چه حرفیست که می زنی؟ تو تنها فرزند من هستی. تو را نخواهم، کرا میخواهم؟
هیچ مرا نمیخوایی. اگر میخواستی مرا شوهر نمیدادی که از اینجا ببرندم.
آزردگی تو برای این است که تو را شوهر دادم؟
بلی، هنوز زود است. تازه اول خدمت من به توست پدر جان.
من آرزو دارم عروسی تو را ببینم. هر چه زودتر بشود بهتر است.
بند از بند من اگر جدا کنید، من شوهر نمی کنم. این امیر هوشنگ کیست که می خواهد مرا از شما جدا کند؟
جوانی بهتر از امیر هوشنگ کیست که تو زن او بشوی؟ شوهر مثل او برای تو پیدا شده است؟ گریه می کنی؟ اگر تو امیر هوشنگ را ببینی، خودت میگویی به جز او کسی را نمیخواهم و عاشق میشوی.
هر کس که باشد نمیخواهم.
فرزند، گریه تو نفعی ندارد. پادشاه گلریز خواهش کرده است و حکمان تو را به امیر هوشنگ میدهم. اگر ندهم جنگ میشود.
پس بگویی 2 سال صبر کند.
خیال کن 2 سال دیگر صبر کرد. آخر چه؟ کاری که 2 سال بعد می شود حالا بشود. برحال آماده باش. دستور دادم 7 شبانه روز مردم شهر شادی کنند، شهر را آذین ببندند و چراغانی کنند. شاد باش دخترم. شاد باش.
ای جوان بیرم، چرا از من عاشق بیقرارت بیخبری و در روم هستی؟ خبرت هست که بیروی تو آرامم نیست. طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. به خدا و به سر و پای تو کس دوستیت خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست. خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد؟ سر موی به غلط در همه اندامم نیست. دشمنی به طاق ابروی امیر ارسلان کردم. اگر بگذارم دست امیر هوشنگ به من برسد، عهد کردم با خدای خودم که به جز امیر ارسلان نگذارم دست عهدی به من برسد. حالا که یقین میدانم که زندگی من 7 روز است، چه لازم که این مدت را به تلخی بگذرانم؟ خیال میکنم مرا به امیر ارسلان میدهند و داماد اوست و پای امیر هوشنگ در میان نیست. 7 شب دیگر مرا به امیر ارسلان میدهند. صبر میکنم تا شب عروسی. وقتی دیدم داماد او نیست و کس دیگر است، آن وقت خود را نابود میکنم.
فرزند، مگر چه شده است که گریبان چاک میکنی؟ این چه صورت هست؟
دست بر دلم مگذار خواجه طاووس.
از این که خودت را این گونه کرده حاصلش چیست؟ بیا حالا که خاطر جمع شدی که دختر شوهر میکند و دیگر به کار تو نمیخورد و تا این عروسی برپاست و این نمک به حرام قمر وزیر ملتفت تو نیست، برو برو، از با خرجی به تو میدهم، برو برو، خودت را به روم برسان و به امر پادشاهی مشغول باش.
راست میگوی خواجه، این دختر دیگر به کار من نمیاد. من هم او را دیگر حتی یک ذره نمیخواهم. دختری که منو نمیخواهد به چه کار من میآید؟ حرف تو را شنیدم، اما حالا از اینجا نمیروم.
این 7 شبانه روز هم بمان، به شرط آنکه صبح عروسی بروی.
به چشم خواجه طاووس، میروم.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه و در صحت و تندرستی به سر ببرید و شنونده این قسمت از برنامه راز تندرستی هم باشید. تأثیر مواد پروبیوتیک بر سیستم ایمنی بدن رو برای بررسی در این قسمت انتخاب کردیم، با توجه به شیوع گسترده کرونا و انواع جدیدی که در حال سرایت در بین انسان‌ها هست، این موضوع رو پر اهمیت دونستیم. جناب آقای دکتر فرشاد مرادی کارشناس برنامه هستن که صحبتاشون تقدیم خواهد شد. حتما وقتی برای خرید به سوپرمارکت مراجعه می‌کنید، ماست‌ها و لبنیات غنی شده با مواد پروبیوتیک را دیدید. این مواد به طور کلی میزان میکروب‌های مفید روده‌ها را بالا برده و برای سلامت بدن لازمند. اما از چه منابعی می‌توان آنها را دریافت کرد؟ پروبیوتیک‌ها باکتری‌هایی هستند که برای بدن مفید هستند و با مصرف آنها تعادل جمعیت باکتریایی روده های انسان به سمت باکتری های مفید رفته و به دلیل رقابتی که بین باکتری‌های مفید و مضر یا همان پاتوژن بر سر غذا وجود دارد، تعداد باکتری‌های مضر داخل روده کم می‌شود. ماده‌ای به نام LPS یا لیپوپلیساکارید در دیواره باکتری‌های مضر وجود دارد که از فاصله بین سلول‌های روده عبور کرده و وارد کبد و حتی گردش خون بدن شده و التهاب در بدن ایجاد می‌کند. از آنجایی که پروبیوتیک‌ها تعداد باکتری‌های مضر را کاهش می‌دهند، ورود این مواد را به داخل گردش خون هم می‌توانند کاهش دهند و در نتیجه التهاب داخل بدن کمتر می‌شود. این التهاب در نقاط مختلف بدن مانند روده، دستگاه گوارش، کبد و حتی نقاط دیگر ممکن است وجود داشته باشد و پروبیوتیک ها می توانند به کاهش این التهاب ها در همه نقاط بدن کمک کنند. در واقع بیشترین کارکرد پروبیوتیک ها در سیستم گوارش و روده هاست، اما نمی توان نقش آنها را در دیگر نقاط بدن هم نادیده گرفت. پروبیوتیک ها باعث تعدیل و عملکرد بهتر سیستم ایمنی بدن می شوند، موضوعی که در دوران کرونایی اهمیت بسیار بالایی دارد و از طرفی باکتری های مضر یا پاتوژن را کاهش می دهند و نیز مشکلات خود ایمنی را هم کاهش داده و مانع از واکنش سیستم ایمنی علیه بدن می شوند. همچنین نوعی فیبر محلول در داخل کپسول ها و داروهای حاوی پروبیوتیک ها هم به کار می رود که غذای پروبیوتیک ها بوده و تکثیرشان داخل روده افزایش پیدا می کند. در طبیعت شاید بهترین پروبیوتیک همان جو و جوی دو سر باشد. علاوه بر این سیب هم منبع خوبی برای پروبیوتیک به شمار می رود. همچنین میوه ها ترکیبی از فیبر ها را دارند و بیشتر میوه ها از جمله آلو، سیب و گلابی حاوی فیبر های محلول هستند که میکروب های مفید را داخل روده افزایش می دهند. پروبیوتیک ها به طور طبیعی در ماست و دوغ و به ویژه انواع کفیر که نوعی از دوغ هست می باشند که مقادیر قابل توجهی پروبیوتیک دارند. به همراه شما میشنویم صحبت‌های کاربردی و مفید جناب آقای دکتر فرشاد مرادی، دکترای تغذیه رو.
پروبیوتیکا در واقع پروبیوتیکا باکتری‌های مفیدی هستن غالبا، حالا نه که فقط صرفا باکتری باشه، بخش از مخمرها هم هستن، ولی کلا در واقع باکتری‌های مفیدی هستن از دسته لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم. لاکتوباسیلوس ها و بیفیدوباکتریوم ها دو دسته از باکتری‌های مفید هستن که در دستگاه گوارش باعث ارتقاء سیستم ایمنی میشه و دیده شده مصرف دراز مدتش، تأکید میکنم دراز، نه که لحظی کوتاه مدت، خیلی در دراز مدت باعث تکامل سیستم ایمنی میشه. چرا؟ یاد اون باشه 80-85% سیستم ایمنی بدن ما پشت دروازه های دستگاه گوارشه، میشه چی؟ مجاری لنفاوی. پس افرادی که از دوران جنینی، تأکید میکنم از دوران جنینی، از دوران نوزادی با پروبیوتیکا مواجه دارن، باعث تکامل دستگاه گوارش رو میشه، در واقع تانجانشن ها یا اتصالات محکمی که در دستگاه گوارش هست محکمتر میشه و شانس ابتلا به برخی از بیماری از جمله بیماری اوتو ایمیون و آلرژی رو در واقع شانس ابتلا رو کاهش میده و برخی از بیماری عفونی هم اثرات سودمندی ازش دیدن و در واقع به عنوان یک ارتقا دهنده سیستم ایمنی پیشگیری میکنه از ابتلا به بیماری های عفونی و بیماری های آسما آلرژیک و بیماری اوتو ایمیون و خود ایمنی رو کنترل کننده چه به عنوان بخش سلامت بخش. و این ریشه در تاریخ داره. 2400 سال پیش بقراط گفت انسان سالم روده سالم. اگه ما میخوایم سالم باشیم باید روده هامون سالم شه. اولیگوساکرایدها ترکیبات گیاهی هستن در میوه و سبزه و ادویه‌جات، قندها، مواد غذایی گیاهی که باعث رشد باکتری مفید پروبیوتیک میشه. بهش چی میگن؟ بهش میگن پربیوتیک. پس اگه بخواد روده های ما سالم باشه، طبق گفته بقراط، ما نیاز به پربیوتیک و پروبیوتیک داریم. حالا تو غذامون کجا اینو پیدا میشه کرد؟ ما تو غذامون داشتیم قبلا، مثلا انواع بورانی، ماستوخیار، اینها ترکیباتی هستن که ترکیبی از باکتری های موجود در لبنیات مثل ماست و غذاهای گیاهی مثل زردچوبه، ادویه‌جات، میوه‌ها و سبزی‌ها اولیگوساکرایدها هستن که شرایط مناسب میکنن برای رشد باکتری‌های مفید. پس ما پروبیوتیک ها رو در غذاها، در واقع در لبنیات تخمیر شده داریم. شما نگاه می‌کنید افراد وقتی به ویژه دانشجوها افرادی که مثلا حالا تازه ازدواج کردن یا چه می‌دونم زندگی جدید رو شروع کردن، هنگامی که تحت استرس قرار می‌گیرن، یه مسافرت هم میرن، اصطلاحا میگن طرف آب به آب شده. یکی از دلایل آب به آب شدن از بین رفتن باکتری‌های مفید دستگاه گوارش آدم‌هاست، پروبیوتیک. برای همین شما وقتی در حین مسافرت می‌رین، می‌گیم همیشه سعی کنید با خودتون علاوه بر آبی که لازم دارین بخورین، دوشا تشنگی نشین، حتما همراه با خودتون لبنیاتی چون ماست رو داشته باشین. یک باکتری تخمیر شده به نام لاکتوباسیلوس داخل خودش هست که باعث میشه فلور طبیعی روده رو تنظیم کنه و ببره به سمت باکتری مثبت و مفید، وگرنه دستگاه گوارش میره به سمت باکتری های مضری که میتونه انواع بیماری های گوارشی رو ایجاد کنه. میگم تو عامه مردم معروف است به اسهال های مسافرتی یا اصطلاحا میگن آب به آب شدن. علتش کمبود و یا عدم وجود باکتری مفید در دستگاه گوارش است. حالا این همین ما کجا داریم؟ در بدو تولد داریم. در بدو تولد خانمایی که زحمت زایمان طبیعی به خودشون نمیدند و سزارین رو متاسفانه انتخاب میکنند، این سزارین باعث میشه که بچه نوزاد با باکتری های مجاری ادراری مادر، با مجاری زایمان آشنا نشه. اولین باری که یک جنین، یک نوزاد با این باکتری پروبیوتیک آشنا میشه در مسیر زایمانی هست. در چه از بعضان شنوانده خواهش رو دارم که در شرط مناسب بین زایمان طبیعی و سزارین زایمان طبیعی انتخاب کنن. در زایمان طبیعی از پروبیوتیک بدن مادر به بچه منتقل میشه و دیده شده بچه هایی که زایمان طبیعی انجام میشه براشون در مقابل بچه های سزارینی شانس ابتلا به آسما آلرژی توشون خیلی کم تره. مادر که سزارین انجام میده به علتی که باکتری مفید بدنش پروبیوتیک های مجاری و خروج جنین دریافت میکنه، شانس ابتلا به آسما آلرژی در کودکان در واقع استفاده از روش سزارین بیشتره. در زایمان طبیعی باکتری های مفید مادر به بچه میرسه و بچه با این باکتری آشنا میشه. بعد از اون شیر مادر هست. معمولا بچه ها با زایمان طبیعی با شیر مادر شانس ابتلا به آسما آلرژی توشون کمتر میشه. علت مواجهه با این باکتری مفید. پس ما این باکتری مفید رو در ابتدای تولد از مادر میگیریم، بعد در شیر مادر میگیریم، بزرگتر که میشیم تو غذاست. کدوم غذاها؟ غذای تخمیری. کدوم غذای تخمیری؟ لبنیات تخمیر شده که بهترینش ماست هست که حالا معروف است به ماست پروبیوتیک. ولی یادم باشه تمام ماست ها چون که با لاکتوباسیلوس تولید میشه تماما پروبیوتیک داره، فقط تعداد باکتری هاش فرق میکنه. من یادم باشه همه ماست ها این ویژگی پروبیوتیک داره. دقیقا مثل داستان روغن ها شده. رو روغن ها مثلا روغن کلزا بدون کلسترول، این که دیگه کاملا طبیعیه دیگه، کلسترول فقط صرفا در روغن های حیوانی یافتش. اینجا هم همینطور تمام ماستا خوشبختانه پروبیوتیک داره که این پروبیوتیک میگن برای جنبه های مختلف سلامت از نوزادی، دارم تاکید میکنم از دوران نوزادی، در دوران جنینی یک فرد بهش نیاز داره تا دوران سالمندی، کمک میکنه فلور طبیعی روده تنظیم باشه و در جهت باکتری های مفید باشه نه مضر. در مثلا ترشی ها هم هست، در غذاهای تخمیری هم هست، در سرکه هم هست، ولی بیشترین منبعش، یعنی بالاترین منبعش، ذخیره اگه بخوایم حساب کنیم، بیشترین منبع غذایی لبنیات تخمیر شده چون ماست، پنیر، دوغ، که باز در دوغ مثلا کفیر دیگه اوجشه، بیشترین مقدار رو داره. که در بحث کفیر من فکر کنم در دنیا بیشترین کسی که روی مسئله کار کرده باشه، یعنی تاریخچه‌اش برمیگه به روس‌ها هستن، روس‌ها یا شوروی سابق، روس‌ها عجیب در بحث کفیر سران هستن، خیلی روی این مسئله کار کردن و به عنوان یک ترکیب سلامتی بخش می‌شدن. ماهیت اصلیش بختمون پروبیوتیکاست که در داخل نوشیدنی کفیر هست، بهشون کمک می‌کنه که به حال مؤثر باشه در سلامتی دستگاه گوارش و در کل برای بدن انسان. فقط یادم باشه پروبیوتیکا متأسفانه ذره یکی دونه است دیگه، ذره حساسه، مثل بچه‌ها یکی دونه نسل نو. اینا وقتی پروبیوتیک ما میخوریم از همون دهان شروع میشه، یادم باشه بزداغ دهان تا شیرهای گوارشی معده، اصلی معده تمام ضد باکتری دیگه، متاسفانه دیگه متوجه نیستن دیگه باکتری مفید پروبیوتیک از بین میبرن. در این چه باید ما حتما به یک تعداد مشخصی در حد میلیون و میلیارد ها، بحث هزار تا نیست، در حد میلیون و میلیارد باید ما در غذاهامون باشه که این سد دهان و معده رو رد کنه بتونه وارد دستگاه گوارش بشه. به اون ماده میگن پروبیوتیک. برای همین خیلی وقتا ترجیح میدن خیلی از اساتید پزشکا و دانشمندا ترجیح میدن در بیماران خاص، مثلا بیماری که مثلا آلرژی داره، درماتیت آتوپیک، نوزادی که درماتیک آتوپیک داره، میاد از روش درمانی در واقع دوز دارویی پروبیوتیکا استفاده، یعنی از به شکل مکمل. ما خوشبختانه در ایران داریم تولید میکنیم، در ایران در صنایع دارویی ایران دارن تولید میکنن، مصرفش از دوران نوزادی شروع میشه با صلاح دید پزشک اطفال، تاکید میکنم روی پزشک اطفال که تا اینا شناخته میشه این دارو رو، تا سالمندی دیده شده که مفیده. مثلا در سالمندانی که دیابتیک هستن عجیب عفونت های قارچی مجاری ادراتشون شایع است، بعد دیدن که با مصرف پروبیوتیکا این میتونن بیماری رو تا حدی کنترل کنن. روی سیستم ایمنی بسیار تاثیرگذاره، به اون یک درمان کمکی میشه روش حساب کرد. پس در این چه بحث پروبیوتیکا رو جدی بگیریم، فقط صرفا نگاه نکنیم که این ماست یا دوغ، خیر در واقع کمک میکنه به سلامتی انسان.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره لحظات شما قرین آرامش و تندرستی باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم با تکرار برنامه نعمت جوانی همراه شوید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، خانم ها، آقایان و جوانان عزیزی که صدای ما رو از برنامه نعمت جوانی میشنوند. کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون میکنیم که به موضوع مهربانی در دوران جوانی میپردازه. صحبت های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در ادامه خواهیم شنید. دوران جوانی بی تردید ارزشمندترین مقطع از عمر انسان‌ها به شمار می رود، زیرا در جوانی است که آمادگی روحی و جسمی در اوج قرار دارد و به همین سبب بندگی و جلب رضایت الهی می تواند آسان‌تر و سریع‌تر اتفاق بیفتد. هرچه دارایی که انسان در راه خدا نثار می کند از ارزش بیشتری برخوردار باشد، اثر بیشتری در جلب رضایت الهی و تقرب به سوی او خواهد داشت، زیرا خداوند به هیچ چیزی نیاز ندارد و انفاق چیزهای ارزشمندتر تنها به سود خود انفاق کننده خواهد بود. جوانی با همه نقاط قوتی که دارد، چالش‌هایی نیز آن را تهدید می‌کند که یکی از آنها ناپختگی و نسنجیده عمل کردن است. از این رو جوانی که بتواند عقل و تدبیر خود را به کار بسته و احساسات خود را مطیع عقل خود گرداند، مورد توجه ویژه خدای متعال قرار خواهد گرفت. شایسته است جوان از تجربه و تدبیر پیران و انسانهای مجرب استفاده کند تا به تکرار تجربه دیگران گرفتار نشود. یکی از آفتهای نشاط و بالندگی جوانی آن است که میتواند جوان را به خود مغرور کرده و او را از احترام به کهنسالان باز دارد، موضوعی که با اصل مهربانی و محبت در دوران جوانی در تضاد است و شایسته نیست. جوانی که در جوانی احترام پیران را نگاه دارد و با آنها مهربان باشد، نزد خدای متعال ارج و منزلت خواهد داشت. به طور کلی خوبی هایی که در جوانی صورت میپذیرد از جمله مهربانی و محبت، از ارزش بیشتری نزد خدای متعال برخوردار است، زیرا بیشترین اسباب تحریک انسان به گناه و غفلت از یاد خدا در این دوران اتفاق می‌افتد. اظهارات کارشناسانه و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه شما میشنویم در پرتوی از بررسی و نگاه به نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
وقتی با آدم مهربونی بشه، این فضائل از درون رشد میکنه میاد بیرون. لذا در اسلام این همه سفارش شده به هم مهربان باشید. و من بالاتر از این عرض بکنم، در اسلام سفارش شده مهربانی همدیگر رو تحویل بگیرید. هدیه بهتون میدن بپذیرید. شما خودتون بلدید این بحثا رو به تعادل برسونید. مصرف بجا و نابجای همه اینها رو میتونید توجه بهش بکنید. من دیگه اونها رو هی جزئیات احکامش رو نمیگم، ولی توصیه کلی میفرماید دعوت میشی برای اینکه بشقاب غذا داره میخوره، میگه بفرمایید. اسلام به تو هم گفت، به اون گفته به فرما بزن، به تو هم میگه برو بپذیر. حالا اسلام شما چی کار داری؟ من نمیخوام از شیرنیش بخورم، نمیخوام از میوهش بخورم. شما حالیت نمیشه، برو از میوهش یه حب وردار، یه قاچ از میوهش وردار بخور، بلکه خوردی احساس میکنی که بهت محبت کرد، تو به این محبت احتیاج داری. خیلی برای رسوندن به تعادل تو مهربانی خوبه، لذا برو مهربانی تعبیر بگیر. همون لبخند بزن، هم دیگران با تو مهربون میشن، تو لازم داری. بعضی وقتا ماها خودمونم حالیمون نیست مهربانی لازم داریم. مهربانی چشیدن آدم رو به تعادل میرسونه، موعظه شنیدن آدم رو به تعادل میرسونه. یک سری امور هستن که احساسهای قلبی انسان رو شروع میکنن به ایجاد توازن، یکیش موعظه. پس رفقا اگر تعادل قلبشون رو خواستار هستن، بیان با موعظه این رو برای خودشون ایجاد کنن. علی ابن ابی طالب میفرماد احی قلبک بالموعظه. این خصوصیت، این دستور مال همه آدم هاست. چه ویژگی خاصی نسبت به جوانها داره؟ جوانها در آغاز تعامل با دل خودشون هستن. خیلی وقتا همینجاست که دستگاه خودشون هم گم میکنن. در آغاز تعامل و شناخت و خداگاهی پیدا کردن نسبت به اتفاقایی که تو دلت میفته، بیا اداره دلتو به عهده بگیر. هر چی خواست بهش بگو صبر کن ببینم، فقط توی مگه؟ بگرد بگرد یه جای دیگه، گوشه دلت یه چیز دیگر رو پیدا کن که اینو متعادلش میکنه، بگو اونو چیکار کنم. سه چهار تا چیز دیگر هم زنده کن. کم کم بار آوردن دلت رو تمرین کن. اینجا میشه احی قلبک بالموعظه. اگر از جوانی موعظه بشنوی، با نشاط میشی، رشد میکنی، موعظه میشه شفا. اما اگر در دوران پیری موعظه بشنوی که اون موقع خیلی هم استعداد موعظه پذیریت بالاست، هی به هر چی میرسی سر تکون میدی و آهی و اوهی و بالاخره میگی، نشون میدی که بالاخره هماهنگی با هستی، فهمیدی همه چیو، اون موقع یک مسکن بیشتر نخواهد بود موعظه. کاری برات نمیکنه، نفسی نمیتونی بکشی، راهی نمیتونی بری. تو جوانی موعظه برای احیاء دل، چون ما جریان احیاء دل رو یه جریان تربیت دل در واقع برشمردیم، شما یه مدتی تو جوانی خودتون رو موعظه بکنید، از حقیقت موعظه استفاده بکنید، بعد این دل تحت تسخیر شما قرار خواهد گرفت. بعد که من یه نمونه کوچیک بزنم که از این فراز رد بشیم به نکاتی درباره موعظه برسیم. رفته بود دندون پزشکی، آقای دندان پزشک دندوناشو می‌خواست تو دندونشو پر بکنه، بعد هی می‌زد، یعنی چی نمیگفت، همینجوری وایساده بود. میگفت آقا درد نمیگیره؟ گفت چرا؟ گفت خیلی درد میگیره یا کم؟ گفت نه خیلی درد میگیره. گفت چرا داد نمیزنی؟ گفت من نمیدونستم باید داد بزنم. شما میتونید مراتب ضعف رو، بعضی دلشون رو اینجوری، اینا رو میشن دل زنده، دل زنده دارن.
متشکرم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه های ما همراه بودید تشکر و قدردانی داریم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. همه شما همراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، حق یارتان باد.
از زیر کار در برود کاردان تر است، دنیا برای مردم رو راست چون تنور، اما به هر که ناصر تر نان رسان تر است. غزلی که برای شما خوندم از دوست بزرگوارم جناب مصطفی مشایخی بود. خب طبیعیه که شعر طنز همراه با لبخند کمی ما رو به فکر فرو ببره و به این فکر بکنیم که چطور میتونیم مشکلات رو برطرف کنیم. انشاءالله که روزگار بهتری داشته باشیم. طبیعیه که در هر برنامه طنز بخشی از اون برنامه و قسمت‌هایی از اون برنامه به عبید زاکانی بزرگ بپردازیم. عبیدی که قله شعر طنز بود، قله نثر طنز بود و واقعاً بقیه بزرگواران فاصله قابل توجهی با عبید در طنز دارن. به همه عزیزان پیشنهاد می‌کنم که حتماً آثار ارزشمند عبید رو بخونن تا با طنز واقعی آشنا بشن. Thank you. شخصی تیری به مرغی انداخت. خطا کرد. رفیقش گفت احسنت. تیرانداز براشفت که به من ریشخند بکنی؟ گفت نه، میگویم احسنت اما به مرغ.